پرسش و پاسخ صفحه 297. ببخشید، من شنیدم نهرها از زیر درختان جاری میشه. شما اینجا میفرمایید از زیر پای بهشتیان، یعنی ضمیر هم در تحت هم به بهشتیان برمیگرده. بله، خب هر دو جور در قرآن هست، هم تجری من تحت هل انهار، تحت ها، هر جایی که این ها میاد برمیگرده به اون جنت، از خود پای درختان جاری میشه. و اینجا که اومده تحت هم، این هم دیگه نمیتونه به درخت بر بگره، چون درخت مؤنثی باید ها بیاد، تجری من تحت هل انهار، و اینجا به انسان ها بر میگرده که همون بهشتیانی باشن. حالا به چه شکل الله اعلم، حداقل چیزی که خیلی واضح هست تصویرش و میتونیم بفهمیم همینه که محل نشیمنشون و اتاقهاشون، برخی جای زندگیشون جوریه که از زیرش نهر داره جاری میشه. و البته شکل و شمایل بهشت که ما فقط یه چیزهایی قرآن به همون میگه، یه چیزهایی میتونیم بفهمیم، و الا شنیدن کی بود مانند دیدن. بین دو باغ حد و مرز برای دو مرد وجود نداشت، دو باغ به هم چسبیده بودن. خب حالا از یک نظر که میفرماید و جعلنا بینهما زرعا، که دوتا باغ، خود دوتا باغ اگر در نظر بگیریم بینشون فاصله بوده و اون زمین زراعتی و مزرعش بین دوتا باغ بوده باشه، اینم امکانش هست. حالا بین درختانش داخل وسط هر دوتا باغ، یعنی هر دوتا باغش خیلی وسیع پهناور چند هکتاری، و در لابلای اون مزرعه است که داره استفاده میکنه از فضا و سود بیشتر و زیبایی، چون آب خوب فراوانه دیگه، کم بوده آب، مشکل آب نداره. و همیشه بین این دوتا باغ رو تصور کرد که مزرعهش اونجا بوده. هر دوتا درسته. آیه 32 مخاطب پیامبره که فرموده وضرب لهم مثلا رجلین. خب آره، مثال اینجا کی بزنه برای مردم، کی توضیح بده؟ اولین شخص معلومه خود پیامبره صلی الله علیه وسلم، و بعدش هر کسی که قرآن میخونه و میخواد که خودش بفهمه. سوره کهف دیگه که هر هفته هم آدم برای خودش تکرار بکنه. این ما هم برای خودمون مثال میزنیم، یعنی یادآوری میکنیم، به دیگرا هم میگیم هر جایی که نیاز باشه و کمکی باشه برای شخص، این مثال میزنیم برای بچه هامون، این مثال میزنیم. پس هم پیامبره و هر کسی که میخواد این مثال رو برای خودش یا برای دیگران میزنه، و مخاطب عامه، مخصوص پیامبر نیست. صبری که در آیه 28 بیان شده، صبر کردن بر طاعت الهی است، شامل انواع صبرها است. عرضم به خدمت شما شامل انواع صبرها هست. بله درسته، یعنی یک نوع صبر که یک از سخت‌ترین صبرهاست، این که انسان با جمع مؤمنان همراه باشه. حالا شما تصور بکن دو تا شبکه، دو تا به حساب این دنیای مجازی اینستاگرام، یکی هست که بحثای دینی، قرآنی، ایمانی داره ارائه میده، و یکی دیگه که نامسلمانه یا فقط مسلمان اسمی هست و خودش رو داره نمایش میده، خودنمایی میکنه، لباس خفن بدجور، از تیپ آرایش بدجور، از جذب دیگران، گیزش شهوت در دیگران، و این جور تیپ ها خودش رو نمایش میده، حالا مرد باشه یا زن باشه. این دوتا شخص میخواد بره دنبال کنه، لایک کنه، ببینه، گوش بده، کدوم یکی رو دنبال میکنه؟ خیلی ها میرن اونی که قسمت شهوانیش و لذت و جذابیتش بیشتره میرن دنبال، و این چیز واقعیه، شما همه فکر کنم با من موافق باشید، یعنی اکثریت مردم دنیا به اون سمت میرن که براشون کیف و لذت داره، چون مغز لذت رو دوست داره، اون بر دنبال میکنه. حالا بخواد یه چیز خوب و مفید یاد بگیره، نیم ساعت، یه ساعت پای یه چیز مفید بشینه، سختش میاد، ولی میفرماید که تو خودت رو وادار کن، به زورم که شده این اصلا این نوعی خود رو تربیت کردن، تزکیه است که آدم مجبور کنه خودش رو، چون آدم خود یه وقته باید خودش رو به سر کاری وادار بکنه، و الا جهاد معنا نداره. جهاد یعنی این که آدم برای پاکسازی خودش رو تحت کارهای قرار بده که اونچنان علاقی نداره وادار کنه خودش رو. این میشه جهاد، جهاد با نفس، مبارزه و مقابله با هوای دل، ولی آدم ساخته نمیشه. خب این شخص بیاد یک ساعت خودش رو تحت آموزش قرآنی قرار بده، چیزای ایمانی قرار بده، به جای اینکه بیاد به پلک در یک دنیای مجازی و فقط تماشاگر باشه از اون چیزایی که دیگرها خودشون رو به معرض نمایش گذاشتن. داره آدم رو متوجه میکنه که یه سری چیزهایی ظاهره، ظاهر خوشمزه داره، ولی یک سری چیزهایی اساس واقعی دارن، اساس با ارزش دارن. شما درست فکر کنید، درست تصمیم بگیرید. همیشه این موقعیت برقرار نیست، شما این فرصت ها رو از دست میدید، فرصت ها کوتاهه. شما درست تصمیم بگیرید، یه چیزی رو براش وقت بدید که براتون فایده داشته باشه، یه خروجی داشته باشه. پای اون نشستن و کیف کردن بعد از 4 ساعت بلند شدن هیچ چیزی عاید آدم نشده. خب این چیزا رو میخواد یاد بده و یکی از انواع صبره. من همیشه با خودم فکر میکنم یعنی زندگی در بهشت برای انسان یک نواخ نمیشه. آخه این دنیا همه برای هدفی داریم زندگی میکنیم و تمام تلاشمون برای رسیدن به هدفی است، ولی زندگی در بهشت دیگه هدف و انگیزه پشتش هست؟ یعنی آره خیلی هدف پشتشه. ببینید داخل دنیا که آدم یک نواختی بهش دست میده، خیلی وقتا اصلا احساس میکنه که حالا چه کار داره میکنه، احساس پوچی و بیارزشی داره. دنیا که اینجوریه، یعنی برعکس این چیزی که شما فرمودید، تو دنیا خیلی برای خیلی از آدم اتفاق میفته، احساس پوچی و بیهدفی. ولی داخل بهشت انگیزهی که داخل بهشت هست، ببینید داخل بهشت یه زندگیه به مثل همین دنیا و صدها هزار برابر بیشتر از این دنیا. فرمود که ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، مثلا اینو داشته باشیم، نگاه کنید ان اصحاب الجنه، اصحاب بهشت داخل بهشتن، اليوم امروز، این از امروز به بعد، في شغل مشغولن، اونجا یه پادشاهیه، تو باید مدیریت بکنی، باید بری، باید بیای، باید ساماندهی بکنی، باید دستور بدی، باید خیلی کارو انجام بدی. فی شغل فاکهون، خب یه وقتی آدم یه جایی مشغوله ولی به زور اون کارو مسئولیتش رو داره انجام میده، مدیریت میکنه، خسته شده، ولی فاکهون یعنی رضایت شغلی داره. امروز هم خیلی مهمه که شما در یک شغلی باشی و رضایت شغلی داشته باشی، هر دو تا مهمه. بعضیا شاغلن ولی زوریه. حالا خدا میگه که در اون مشغولیت هایی که دارن کیف دارن میکنن، با لذت دارن اون کارا رو انجام میدن، هم خودشون و هم همسرانشون. یعنی اینجور نیست که مرد مشغول، زن تو خونه است. زن هم یک پادشاهی کامل داره، مردم یک پادشاهی کامل داره، که باز این در سوره هل اتو علی الانسان همین رو بیان میکنه و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اگه اونجا تو ببینی اون نعمت های اونجا رو، اگر ببینی رأیت نعیما، خیلی نعمت ها و امکانات رو میبینی، و ملکا کبیرا و پادشاهی بزرگی، یعنی یه بهشتی پادشاهی برای خودش راه انداخته اونجا. بعد تو تصور بکن تو این خونه خودت، یه زن داخل خونه خودش اونقدر سر شلوغه که همیشه مثلا احساس میکنه که از کاراش عقبه. یه مرد یه خونه دستشه، یه خونه چند متری، 200 متری، 300 متری، 100 متری، 80 متری، بعد فکر میکنه که از اداره این خونه عقبه، یعنی نمیتونه یه خونه با اون متراژ کم رو مدیریت بکنه. حالا تصور بکن یک کشور دست تو بدن، یک کشور، چقدر وقت میخوای، چقدر مشغول میشی اونجا؟ یه شخص بهشتی میفرماید، حالا حدیث پیغمبر هست که کمترینش به اندازه ملک دنیا و وسعت این کره زمین پادشاهی داره. و حالا میخواد به کی پادشاهی بکنش؟ متصور بکنی خب اونجا خب آدم ها نیستن که در خدمت آدم باشن، به چه شکله پادشاهی رو سر کی میخواد بکنه؟ این پادشاهی، پادشاهی کاملیه. شما حالا تصور نکن که تو باید یک فرمانده باشی، یه پادشاه باشی و رعیت زیر دست تو، حالا میشه پادشاهی. اونجا خیلی مسائل وجود داره، از اون غلمانی که داخل بهشت هستن، در کنار اون بهشتیان، اونا چجوریه کارهاشون، بعد مدیریت اون باغ داخل باغ و امکاناتی که وجود داره، امکانات مدرنی که وجود داره. شما شاید تصور بکنید که یه باغی هست، رودخانه جاریه، تمام شد. یه سیستمی اونجا هست، سیستم هایی که هنوز بشر به فکرش هم خطور نکرده. ما یه سری چیزایی مثلا گوشی لمسی، ما با لمس یا با صدای چیزی میشنوه و انجام میده، ولی شما الان گوشی جلو خودت بگیر، تو ذهن خودت یه چیزی بیار که ذهنت رو بخونه و اون انجام بده، الان در حال حاضر نداریم. داخل بهشت امکانات مدرنی که داره مثلا اینجوریه، تو رودخانه باید بیل دست بگیریم و اون ور ببری، رودخانه صدا نمیفهمه که تو صداش بزنی و جاری بشه، ولی اونجا رودخانه هاش با دستور این ور اون ور میرن، نه با بیل و کلنگ. یعنی خودت میگی، دستور میدی که رودخانه امروز به کدوم طرف از اون باغت بره. امکاناتی که اونجا هست هزاران برابر امکاناتش بیشتر از این دنیا، از این ماشین هایی که اینجا هست و هواپیمایی هست و امکانات و ظرفیتی که دنیا هست، تو تصور بکن 100,000 برابر دنیا بیشتر و نظر پیشرفته هم بیشتر. حالا تو اونجا خسته میشی دیگه. نکته دیگه نمیخوام اینو طول فصلش بدم، چون داره میخونیم همینجور میاد اندک اندک این آیات. یه نکته دیگه هم بخوام بگم، روح آدم خیلی زود شاد میشه، روح، و این روح وقتی که شاد میشه، شما مثلا یه جایی هستی، شاید تجربه کردی یک جایی مثلا خوابگاهی شبانه روزی قراره که فردا مرخصی بدن، بعد از اینکه شما فردا میخوای بری خونه یا مرخصی هستی، از دیروزش مثلا خیلی خوشحالی، شاد و شنگولی، یعنی که الان میبینی شاید دیگر ها چه شوخی هایی، چه لبخند هایی، اصلا خود به خود شارژن، خود به خود شادن. چرا؟ چون که اونجا الان چیزی که داره نمیخوره، که روحش، اون فکری که هست، اون روح اونجور شاده و شخص رو شاد نگه داشته الان. چون روح آدم خیلی راحت شاد میشه. شما شده گاهی مثلا یه خوابی ببینی و احساس بکنی خیلی شادی، حالا همون خواب که دیدی قد خندیدی داخل خواب، تو بیا بیرون خواب یکی تعریف کن اینجوری شد، اصلا نمیخنده، خنده نداره، ولی تو قد خندیدی داخل خواب، اون خوابی که دیدی با یک جوک خیلی ساده. چون روح خیلی زودتر از جسم شاد میشه و شادی روح خیلی پایدارتره، خیلی عمیق‌تره. یعنی روح آدم اونجا اینقدر شاده که همیشه شاد و شنگولی. این حرفا چین فکرها چیه که آنجا شاید دلتنگ بشه، و گذشته از این که در اون جمع بزرگ مؤمنان و پیغمبران بعد به ملاقات خدا بری، اونم با چه امکانات و وسایلی بری به ملاقات خدا، الله اکبر، ملائکه رو ببینی با چه شاد، اصلا اونجا دنیا خسته میشه آدم. این آدم آره با روحیه‌ای که در یک جامعه‌ای که افسردگی غالبه، مشکلات اقتصادی، مشکلات دیگه وجود داره، آدم با اون روحیه وقتی به بهش نگاه میکنه همه چی مسخره میشه، همه چی بیمزه میشه. چرا؟ چون که با این روحیه اینجا داره با اونجا نگاه میکنه. خب اینجور نیست، اینجور نیست. نگاه از اینجا با این وضعیت روحی داغون نباید به بهشت نگاه کرد، و الا همین تصویر ازش در میاد که شما بهش اشاره کردید و خیلی ها اینجوری فکر میکنن. دستبند طلا فقط مخصوص زنان هست؟ نه، دستبند طلا اونجا برای مرد و زن هست، و طلایی که داخل بهش میگه دیگه مقایسه نکنیم با طلایی که اینجا اون طلا سازان میبرن داخل کوره و 21 عیار و 18 عیار و خالص و ناخالص، اینجوری تصور نکنیم. طلای بهشت اسمش فقط در اسم مشترکن، طلا طلا، ولی طلای اونجا قابل مقایسه با اینجا نیست. نه چشمی اون طلاها رو دیده، این طلا که خیلی دیدیم، ولی اون طلا هیچ چشمی ندیده زیبایی و خالص بودنش، و حالا آن چیزایی که فقط خود خدا میدونه و مردا هم میپوشن. حالا اینجا مردایی که آن چیزی که در دین اسلام حرام شده که مرد طلا بپوشه، زنجیر طلا، انگشتر طلا، یا به هر شکل طلا بخواد مرد بپوشه، کسایی که یدعون ربهم بالغداه والعشی، خیلی عادی زندگی میکنن، خدا براشون مهمه و خودشون را از پوشش اون طلا کلا، ولی که دلشون میخواد و تبع هوا، تبعیت از هواش نمیکنه، طلا رو نمیپوشه، خودشو کنترل میکنه، ساده تر زندگی میکنه، این اونجا این طلاها برش میپوشنن، استفاده میکنه. البته این دستبندها هم از دو جنسه، هم از جنس طلا هست، هم از جنس نقره. جای دیگه میفرماید که اساور من فضه، اساور من فضه، چند جا اومده من ذهب از جنس طلا و جای دیگه اومده از جنس نقره. در بهشت مثل زمین مکانی هست یا روی هوا و آسمان ها راه رفته میشه؟ مکان چطوری هست و آیا لباس ها و دستبند های بهشتی برای همه بهشتیان هست؟ عرضم به خدمت شما، حالا این قسمت اول سوال میگه مثل زمین مکانی هست یا روی هوا و آسمان ها راه رفته میشه، چطوری؟ فقط الله اعلم. اون چیزی که انسان جا به جا میشه درش وجود داره وسیل امکانات. بازار وجود داره داخل بهشت، بازار، بازارهای بزرگی هم وجود داره، بازارهای خاصی هم وجود داره. بعد هوا، هوا، نسیم وجود داره داخل بهشت، نسیم خنک میوزه. اینجا هم نسیم خنک داریم، ولی نسیم خنک که داخل بازارها میوزه آدم رو خوشتیبتر میکنه، خوشگلتر میشه آدم. فقط با اون نسیمی که به بدنش خورده، یعنی بعد مدتی دوباره اون نسیم که خورد به بدنش دوباره تازه تر میشه، دوباره جوان تر میشه. یعنی اینجا هرچی بیشتر میگذره سلول ها پیرتر میشن و چهره و بدن آدم پیرتر خودشو نشون میده، ولی اونجا هرچی بیشتر میگذره سلول های بدن و پوست بدن جوان تر میشه، جوان تر خودشو نشون میده. بهشت خیلی جای خوبیه، حسنت مستقرن و مقاما، خیلی جای خوبیه. و این رو بگم عزیزان، این رو بگم که ما برای این دنیا ساخته نشدیم. این دنیا فقط دارن به ما نگاه میکنن که چند مرد حلاجیم، چقدر برامون بهشت و خدا مهمه. ما اصلا برای این دنیا ساخته نشدیم. این دنیا فقط بهانه‌ای هست و محل آزمایشی هست که آدمها لیاقت خودشون رو به نمایش بذارن که کدوم آدم لیاقت این بهشت رو داره تا ببرندش. و هر کس از خودش لیاقت نشون نداد نمیبرندش، نمیبرندش. باید از خودمون لیاقت نشون بدیم. اصل ما برای بهشتیم. اونجا آدم جوانتر میشه، اونجا آدم موندگار میشه، اونجا لذت واقعی و حقیقی وجود داره. اینجا همش سرابه، همش موقته. دنیا خیلی نامرده، خیلی بیوفاست. تا دیروز با هم بودی، امروز نیست، مرد، فوت میشه، مریض میشه. ما امروز هستیم، فردا نیستیم، مریض میشیم. امروز میخندیم، فردا گریه میکنیم. دنیا خیلی بیوفاست. ما اصلا برای دنیا آفریده نشدیم. اینها رو بدونیم، چشم و دلمون باز کنیم بر روی حقیقت. و این دنیایی که آدم ها رو غرق شهوت کرده، خاصتاً حالا دنیای مردان و علل خصوص زنها، اونقدر شهوات مردم رو غر کردن دنبال لذت ها که البته حکومت ها هم پشتشن، حکومت های غربی، آمریکا، و اونقدر مغز های متفکر، فیلسوف ها، درس خونده ها و ثروت های کشور ها که البته خیلی از اون ثروت ها از سایر کشور ها میبرن، چپاول میکنن، بعد پول مفت اون پول ها رو و اون مغز ها رو الان دیگه اون رو در دنیا جهت میدن کاری بکنن که مردم غرق شهوت بشن. فقط زن بفهم شهوت، مرد بفهم شهوت، این بفهم دوست از جنس مخالف، اون بفهم دوست از جنس مخالف. راحتی برای زنا، راحتی برای شهوت رانی، ارتباطات، مغزها و پولها پشتشه که اینجوری دنیا رو غوطه‌ور بکنه در دنیای شهوت. و اتفاقا منهج آموزشی هم بر همین اساس هم تنظیم شده. سیاست همه چیز رو گرفته، جوری برنامه آموزشی مدارس اون کشورهای غربی تنظیم شده که دختر وقتی بزرگ شد اگه به خودش نگاه کرد که چه به سر من شد در این زندگی 20 سالم 30 سالم چه بر سرم گذشت، ای وای و واویلا، جوری نگاهاش از دبستان تغییر میدن که وقتی که بزرگ شد بر سر و کلش نزنه، نفرین نکنه بر اون حاکمانشون که اینجوری تربیت کردن. یعنی جوری مغزش رو، چون انسان با آموزش از این ور به اون ور میشه، این اون مسئول آموزشی هم تنظیم شده با سیاست، با سیاست و شهوت از بچه های مهد کودک و دبستان. همه اینها در به اون سمت و سو، یک سمت و سو دارن میرن و اون مردم رو شهوانی بار آوردن تا اون خود اون گردن کلوف ها از قدرت جهانی استفاده بکنند و ثروت جهانی و بر دنیا غالب بشن و مردم بشن برده های خودشون، زنها و مردها برده های خودشون، و این برده ها به جون هم مشغول باشن برای شهوت و کیف و لذت، و خودشون اون بالا حکومت بکنن بر همچه مردم نادانی، مردم شهوترانی، به راحتی دنیا رو زیر سلطه‌شون بگیرن و حکومت جهانی و استعمار جهانی از این جنس تشکیل بدن. چشم و دلمون رو باز بکنیم چه اتفاقی داره میفته، و قرآن فقط میتونه با شجاعت این حرفا رو به همون بگه، و الا این حرفا غیر از قرآن با این شجاعت و شهامت هیچ کس نمیتونه به همون آموزش بده. این توضیح تکمیلی هم بدم، وقتی میگه ما برای این دنیا نیستیم، نه این که یعنی ما خودمون رو از دنیا حذف بکنیم و دنیا رو چیز پوشالی تصور بکنیم. ما باید قدرت دنیا رو دست بگیریم، و قدرت در دو چیز، ثروت و علم. ما باید درس بخونیم، مطالعه بکنیم، بچه‌هامون رو دانشگاه بفرستیم که بتونن خوب نسل جوان رو آموزش بدن، باید از انواع شغل‌ها بلد باشن، باید پولدار بشن تا فرهنگ جامعه رو متحول بکنن. و به این شکل، این قدرت علم و قدرت ثروت، ما باید قوی بشیم، و این دوتا هم برای همونه، برای اینکه ما یک زندگی خوب در این دنیا به نمایش بذاریم. زندگی خوب که با تو مسجد نشستن و صبح و شب و فقط نماز خوندن و بعد روزه گرفتن و فقط همین، ما فکر کنیم که همین دینداری، که اصلا اینجوری نیست. این که زندگی خوب نیست. زندگی خوب زندگی که خود قرآن گفته، و خود قرآن که دستورات شامل تمام زندگی میشه. روزه جای خودش، نماز جای خودش، مطالعه، پول، ثروت، قدرت، مدیریت، تربیت و همه اینها باید در کنار هم باشه. فنی یاد گرفتن، هنرمند بودن و هر کسی یه شغلی داشتن و در یک زمینه تبحر خاصی داشتن. ببینید اینها، ما انسانیم، باید رشد و شکوفا کنیم خودمون رو، و این باز جز به همونی که وظیفه‌مون هست. از روزی که ما دنیا رو رها کردیم، اینها رو، اونها قشنگ غالب شدن و دنیا رو دست گرفتن و برگرده همه مردم تونستن سوار بشن. پس دنیا باید دست مؤمنان باشه، که باز همین مطلب هم میرسیم در همین سوره مبارکه کهف در داستان ذوالقرنین. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.